أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بپیشگاه ملكوتي حضرت أبو عبد الله ويران وفادارشون صلواتي عنايت بفرمايد. یکی از مصادیق توسل که دیشب گفتگو کردیم که باید همونطور که انسان دائم توکل بر خداست، دائم توسل به وسائط فیض خدا هم باشه. همونطور که دائم باید دعا کنه، دائم دعا بکند، نه یعنی یک دعایی به زبان جاری کنه، دائم باید حالش حال دعا باشه. حال دعا یعنی اینکه انسان خودش رو ندار و محتاج ببینه. ما معمولا کی میگیم دعا کنیم؟ مثلا یک وقتی که کارمون یه جای گیر میکنه و بعد از عهده خودمون یا اسباب عادی بر نمیاد، اون وقت میگیم خب دعا کنیم که مثلا حل بشه مسئله. هیچ وقت شما وقتی که از اینجا میخواییم برین تا دم در، از دم درم تشریف ببرید بیرون، دعا میکنیم که خدای من تا اونجا برسم؟ معمولا دعا نمیکنیم دیگه. این مساوی است با شرک، یعنی بعضی از امور را من خودم میتونم انجام بدم، بعضی از امور را نمیتونم. اگر سرما خوردم یا مثلا آنفولانزا گرفتم یا مثلا یه بیماری سهلی، یه جراحی راحتی، آپاندیس میخواد فرد عمل کنه، التهاب معده داره، هیچ وقت نمیگه التماس دعا بشینیم براش دعا کنیم. چون تصور غلط اینه که اینو که من خودم میتونم انجام بدم که از عهده دکتره برمیاد. بعضی از امور به ما سپرده شده و ما میتونیم انجام بدیم، بعضی از امور به خدا. در حالی که به زبان که میگیم باید این رو بر خودمون زنده کنیم، این بحث لسان باید بشه بحث به زبان وجود که لا حول ولا قوة الا بالله. همون قدر پا گذاشتن از اینجا و رسیدن به دم در از حول و قوه ما خارج و وابسته به اذن و اراده خداست که پا گذاشتن از یک سرطان پیش رفته به سمت سلامتی. بعضی چیزا چون به طور طبیعی اتفاق افتاده، این بیماری خوب شده، اون بیماری خوب نشده، ناخودآگاه فکر کردیم حالا چون این خوب شده با این دعا، با این دوا یا این دکتر یا این مثلا روش درمانی، اون دیگه به دست ماست. اونایی که از دست ما خارجه به دست خداست. هیچ چیز به دست ما نیست. لیس لک من الامر شیئون، چه تکوینن چه تشریعن، هیچ چیز به دست شما نیست و همه چیز به دست حق تعالی است. به این خاطر که گاهی وقتا تو همون چیزایی که خیلی طبیعی فکر میکردیم که ما به دست خودمون رو انجام میدادیم، همون جاها خداوند گرفته دیگه. هیچ مشکلی نداشته، یه نفس آمده برنگشته، برگشته دیگه نیامده. خداوند دم به دم با هر دم داره میگه امر دست منه، جوان سالم رفته. هرچی اراده کرده انجام شده، کار همه چیزش ردیف بوده نشد. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. حال دعا یک حال همیشگیه، نه فقط تو گرفتاری ها. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر این دعای شما نبود اصلا خدا به شما اعتنا نمی کرد. بعد البته برای فرد غافل جاهل که توجه به این حقیقت نداره، خداوند از باب لطف و احسان و کرم خودش برای اینکه متوجهش کنه 4 تا بلا میفرسته که از حیطه اختیارش خارج باشه، که بعد اون وقت دیگه سرش همش رو زمین و به دست و پای خودش نباشه، یکم سر به آسمان بلند کنه. اگر هیچ اثری نداشت بلاها جز همین که انسان سر به آسمان بلند کنه، برای بزرگترین نعمت بودن اونها کفایت میکنه. گاهی وقت آدم حس میکنه که تو این بلاها چقدر خدا لطف کرده. یه وقتی توی بلای متراکمی آدم قرار داره، اگر خوب توجه کنه اون وقت میبینه که عجب این بلا داره سیغلش میده، منتها به شرط دقت. گاهی وقتا بلا آدم پیش میاد، یه وقتی با یه گرفتاری خیلی شدیدی به اندازه طاقت کم خودمون کمرشکن برای ما پیش آمد، در همون متنش خیلی به وضوح حاصل شد که این چقدر لطف بیبدیلی بود که اون مقدار که این بلا آدم را تمحیص میکنه، پاک میکنه، عبور میده، هیچ عبادتی این کار را نمیکنه. بگذاریم. غلط این که پس دعا یک حاله، حال این که بفهمه همه چیز به دست خداست و خودش هیچی نداره. غنای رب و فقر خود. اینی که میفهمد اگر کسی دعا نکنه اصلا مستکبره. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب شما گفت که مرا بخوانید تا من را شما را اجابت کنم. ادامش: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونایی را که دعا نمی کنند را خدا با عنوان مستکبرین از عبادت یاد کرده. مستکبر یعنی چی؟ کسی که احساس بزرگی، استقلال می کنه، یا خدا را، خودش را جای خدا نشونده. پس تو همه حالات باید حال دعا آدم داشته باشه. حال دعا یعنی همه حالی که هیچی دست من نیست، همه چی به اذن خداست، همه آنچه در این نظام هست به اذن خدا، به دست خدا، و منم به همش محتاج، به همه خیرات محتاجم و هیچ چیزی از خیرات، حتی نفس، دم و بازدم خودم رو ندارم. همینه دیگه. نه، شما چی هستین؟ یک دم، یک بازدم، مالک هیچ کدومش هم نیستی. این یک نکته. اگر یه همچی حالی در سراسر زندگی بود، اون وقت توکل هم متمم این حال دعاست نسبت به خود حق تعالی، و توسل هم متمم دیگرش هست نسبت به وسائط فیض. یعنی هر کاری خداوند انجام میده از طریق مجاری خودش هست. ابالله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. خداوند ابا داره که جریان امور محقق بشود مگر از طریق اسباب حکیمانهی که براش چیده. با این توجه، پس همونطور که دائم الدعا و دائم التوکل باید آدم باشه، اون فیض که از حق تعالی میخواد بگیره از طریق وسائط میگیره، بنابراین دائم التوسل هم هست. یکی از مصادیق این توسل البته همین توجه به ساحت ملکوتی اهل البیت که از طریق همین عرض ادب ها و روزه ها و این هاست. عرض کردم اول و آخرش هم توجه به خدا و اولیاء خداست. اول و آخر خواسته ها همینه. اول و آخر خدا و اولیاء خدا که در جان شما حضور داشتن، دیگه هیچ چیز دیگه ای لازم نداریم. اگه هم نبودن همه چیز باشه، فایده نداره. در بعضی از ادعیه داریم که خدا یک چیزی را به من بده که اگر با دادن اون هیچ چیز دیگه ای نداشته باشم، هیچ چیز به من ضرر نمیرسنه، و اگر اون رو نداشته باشم همه چیز داشته باشم به من نفعی نمیرسانه. و اون هم قرب به حق، قرب به حق از طریق ولایت. خیلی خوب. هدیه به ساحت ملکوتی حضرت عبدالله. صلوات یه نبید. بحث منشأ دین را پیگیری میکردیم، میگفتیم که تاریخچه بحثش به یکی دو سه قرن پیش برمیگرده، یعنی زمانی که بشریت دین را کنار گذاشت. پارسال هم اینا رو فکر کنم عرض کردیم. فردی به نام فویرباخ که یک فیلسوف و شاگرد هگل بود، یک کتابی داره به نام جوهره مسیحیت برای رد مسیحیت، چون یک مغالطه عنوان کلی دین به جای تفکیک حق و باطل، یعنی صحیح نگفتن دین صحیح و غلط، دین حق و باطل، یه مغالطه عنوان کلی آوردن، همه رو زیرش جا دادن. چون اون دین را رد کرد و مسیحیت را مساوی با دین میدونست، البته بعد از اون کتاب ایشون هم که جوهره مسیحیت باشه، افراد زیادی متأثر شدن از این مسئله، من جمله مارکس و انگلس، به طوری که مارکس اصلا یک کتاب نوشته در وصفش. البته با هم اختلافاتی هم دارن، به نام تزهایی درباره فویرباخ. از اون به بعد این بحث شروع شد و نظریه پردازی های مختلفی انجام شد. یکی از اون نظریه ها همین نظریه جهله که هم ویلدورانت گفته هم دیگران. ما در رد اینها دیشب گفتگوی کردیم، خیلی خلاصش این که اولا این که پیش فرض اثبات نشده است، چون پیش فرض اینه که این امر منطقی نیست، الهی هم نیست، نه خداییه که منشأش خدا باشه، نه بشر با یک منطقی بهش رسیده. خب گاه پرستی رو که با منطق بهش نمیرسن، به همین کیفیت مسیحیت تحریف شده پر از غلط را و سایر ادیانی که به اصطلاح خودشون دین اسمش را گذاشتن که موهومات و خرافات بشریه، منتها دایره دین را اینقدر توسعه دادن، گفتن هر چیزی فراتر از این امور روزمره باشه اعتقاداتی به امور پنهان غیبی مثلا غیر طبیعی اسمشو دین گذاشتن. بنابراین اگر یک کسی قائل شد به یک لولو هم که مثلا منشأ عالمه، اون اسمشو گذاشتن دین. این مغالطه بزرگه. حداقل هم اگر اسمشو میخوان دین بگذارن، باید به تفکیک کنن بین دین درست و غلط، دین ساختگی و دین غیر مجعول، دین جعلی و دین حقانی. خب این کارم که نکردن. دو، پیش فرض ردش ثابت شدنیه که انسان و عالم و جهان نهادش خداست که دیشب گفتگو کردیم. بنابراین صرف انسان بودن برای پذیرش خدا و پذیرش دین کفایت میکنه، چون هم قلبش میفهمه و میپذیرد و گرایش داره، دل میدهد، دل پذیره براش. حضرت ابراهیم میفهمد من خدا را که آفل نباشد دوست میدارم، خدایی که خدا نباشد دوست نمیدارم. یعنی خدایی که خدای واقعی باشد دل پذیره، محبوبه. قال لا احب الافلین، فلما جن علیه اللیل را کوکبا، وقتی که شب پوشید همه جا را ستاره دید، همراه شد با ستاره پرستان در منطقشون، گفت باشه این خدای منه، ببینیم چجوریه. قال هذا ربی، این خدا، ببینیم. فلما افله، وقتی که افول کرد، قال لا احب الافلین، گفت من آفلها را غروب کن، آفل یعنی غروب کننده، اونی که غروب بکند را دوست ندارم. خب اونا میتونستن، خب تو دوست نداشته باش، ما دوست داریم. توجه فهمیدین؟ حضرت این حرف را که میزنه دوست داشتن شخصی که نمیگه، که مثل یک کسی بگه من بوتا رو دوست ندارم، یه عده دیگه بگن اتفاقا ما خود بوتا رو خیلی دوست داریم، یادگار پدرانمونه. زمانی حرف حضرت ابراهیم حرف منطقی قابل فهم و قابل احتجاجیه که احبای حضرت ابراهیم احبای عمومی باشه، نه احبای فردی و شخصی و روحی روانی خودش. یعنی حضرت ابراهیم میخواد بگه خدا اونیه که محبوب است و خدای محبوب اونیه که آفل نیست، اونی که آفله خدا نیست و طبعا محبوب نیست، اونی که همیشه هست، همیشه حاضره و همیشه قادره، اون خداست و همون محبوبه، محبوبیت داره. خب بگذاریم، حالا این یک برهان سر جای خودش باید گفتگو بشه دیگه، اینا رو تو همون براهین فطرت دوستان میتونن پیگیری کنن. پس هم قلب میفهمه و میپذیره، همونطور که قلب شعاعهای خیلی خیلی دور از خدا را میفهمه، میپذیره. کی به بچه یاد داده که کل از جزء بزرگتره؟ به بچه چند روزه، چند ماهه که اصلا حرفا بهش گفته نشده، ولی میفهمه مثلا یه دونه شکلاتشو نصف کنین این کوچیکتره. تجربه فهمیدین؟ گریه میکنه، دوتا بهش بدین خوشحالتر میشه. اینا با فطرتش عجینه، یاد دادنی نیستش که، بدیهیه. و همینطور کی به آدم یاد داده که زشتی ها بده، دروغ بده؟ یاد ندادن که. عجینه با پاکی. خب حالا یک مثلا، حتی نه انسان، یه حیوان، حیوان خوبی و بدی رو میفهمه و به خوبی گرایش داره. شما این حالات این حیوانات رو، سگ و گربه و اینا رو ملاحظه بفرمایید، خیلی فهم دارن. حیوانات فهم دارن، بلکه بالاتر، حیوانات ادراکات فوق العاده دارن. چندین بار تا حالا اینجا عرض شده یک حیوان برهان اقامه میکنه بر خدا پرستی. برهان میگه شما تو یک جمعی ببینید که اینا خورشید پرستن، بخواین دعوتشون کنین به خدا پرستی، چه دلیل میگن؟ ما اینو میپرستیم. یک دلیل عقلی منطقی اقامه بفرمایید در اینا. یه حیوان هدهد برهان اقامه، اولا غیرت دینی داره، میگه چرا اینا خدا رو نمیپرستن؟ خورشید آفرین را چرا نمیپرستن؟ الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. این برهانه. میگه سجده بران کسی رواست که خبء را، خبء یعنی امر مخفی، مستور، از قعر آسمان و زمین بیرون میکشه، یعنی در نظام هستی علمش همه جا جاریه، قدرتش هم بر همه چیز مسلط. یه خود خورشید گاهی هست گاهی نیست، گاهی مخفیه گاهی وقتا مخفی نیست دیگه، خورشید هست و نیست داره دیگه، گاهی وقتا مخفی و مخبوعه، گاهی وقتا آشکار و ظاهره. بناست. بعد خورشید هستش که میگن خبها و مخفیها، دانه های پنهان داخل زمین را میکشه بیرون با اون قدرت خودش. میگه اون کسی که همه مخفیها من جمله خورشید را بیرون میکشه، اون کسی سجده کردنیه که علم و قدرت نامتناهیه. خب این حیوان مایه خجالت مثل بنده هم هست، یه حیوانی تحت تربیت یک پیغمبر تابع قرار گرفته. یه پیغمبر تابع بود حضرت سلیمان، ما انسان اونم تحت تربیت سید الانبیا، سید معلمان انبیا. خیلی خجالت آوره. این چیزی نیستش که آدم نفهمه، که حیوان میفهمه. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال. سایه ها دارن برای خدا سجده میکنه، سایه ها، چون سایه حظی از وجود داره، به همون مقدار بهرش از وجود سجده. هر جا وجود باشه علم و حیات و قدرت هست، و هر جای این علم و حیات و قدرت باشه، اولین چیزی که معلوم شه حق تعالی است. خدا اول معلوم هر عالمیه. اینکه میفهمد همه که سجده میکنن اینم اینطور نیست کوکشون کرده باشن ذکر بگن و سجده کنن، نه، عالمانه سجده میکنن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، میدونه کیو داره میپرسته و میدونه چجوری داره میپرسته. چه برسه به انسان؟ منتها اون شهوت و گرفتاری ها و اینا باعث میشه که آدم گاهی وقتا یه چیزایی خداوند بفهمد که از کلم هایی خجالته. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، همه اینا دارن سجده میکنن، کل نظام، باز یکی یکی ذکر میکنن، و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر، خورشید، ماه، کائنات، این نجوم، همه این ستاره ها، نظام کیانی، جبال، کوه ها، شجر، درختان، دواب، جنبندگان، حیوانات. به اینا رسید مطلقا گفت همه این کارو میکنن. به انسان که رسید فهمود و کثیر من الناس، خجالت آورد، نفهمد و الناس و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب. پس کل نظام خداوند آشناش هست و خداوند را میشناسه، مگر دم کنی، دم در پوش بذاره رو فکر و عقل و قلب و فطرتش، وگرنه اولین و بهترین و دلپذیرترین، خواستنی ترین آشنای عالم هستی خود خداست. یا خیر معروف عرف و یا خیر معبود عبد، ای بهترین آشنا. خب پس صرف انسان بودن کفایت میکنه و علت لازم و کافی دینداری و پذیرش دین برای انسان همون انسان بودنشه. انسان انسان باشه کافیه برای اینکه دین بخواد. این نکته با تفصیل بیشتری و خیلی زیبا و ارزنده مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه خودشون در جلد 5 بهش اشاره فرمودن. خب اینا نقدهای عمومی که بود که اون علاوه بر اون پیش‌فرض غلط، عنوان عام و جاهل پنداری قدما و امثال اینها که گفتیم. و البته نکته دیگر این که این خیلی روشنه که پیش فرضها در علوم انسانی دخیله. این را سالهای گذشته گفتیم، چون علوم انسانی تجربه محض نیستن، تجربه بر اساس پیش فرضها. بنابراین پیش فرضهایی که دارن، همین الان هم تو علم مدیریت میگن، یعنی عقاید، افکار و اخلاق و معنویت در رفتار افراد و نگاه افراد دخیله. هیچ کسی از پیش‌فرض‌های خودش خالی نیست. بنابراین چون پیش‌فرض‌ها یک بنیان اساسی جهت ریل‌گذاری حرکت فکریشه، بنابراین حتما باید رو پیش‌فرض‌هایی که داره دقت کنه که این پیش‌فرض‌ها صحیحه یا نه. و از طرفی اسلام قوی ترین پیشفرض ها و عقلانی ترین فرهنگ را ارائه میده. باید آدم سنجش کنه دیگه، عقل دیگه، میگه من دارم تمام زندگی خودم را به این سمت میبرم، ابدیتی هست یا نه، خدایی هست یا نه، بعد اگر که به هر سمتی ببرم، بعد اون وقت اگر درست و غلط باشه تمام وجودشه، تمام شخصیتشه، خیلی مهمه که اینجا آدم هر چقدر میتونه درنگ کنه و برای خودش مسئله رو حل کنه. ولی متاسفانه بشر پیشرفته با فرهنگ متمدن قرن 21 این اساسی ترین جهت وجودی خودش اصلا روش فکر نکرده. اعتقاداتش با یه داستانی شکل گرفته، با یک داستانی میره. اینه که دید ابدی، بعد اگه این درست بشه هم دنیاش هم صالح میشه ها، که دیدش دید ابدی باشه یا دید محدود. اگر کسی قلمرو و حیات را که عموم بشر الان اینجوری شدن، همین حیات مادی دنیایی اینها ببینه یه طور حرکت میکنه، اگر حیات معنوی اخروی که دنیا هم در ضمنش هست ببینه یه طور دیگه. اینه که تو این فرهنگه که مثلا اگر صرفا مادی ندید، بلکه همه کارهایی که تو این دنیا میکنه، حتی ما هم خیلی وقتا در زبان میگیم دنیا و آخرت، اما واقعیتش اینه که دنیا را همه هم گاهی وقتا میبینیم. باید اصلاح کنیم. عقاید اون چیزی نیست که به زبان میگیم، عقاید اون چیزیه که منشأ رفتار ما میشه. یه بار دیگه عرض کردم این را، العدل الا تتهمه. عدل اگر بگن تو عقاید چیه، به زبان عدل رو تعریف کن. عدل این است که خداوند هر چیز رو در جای خودش میگذارد، وضع الشیء فی موضعه، هر چیز جای خودش باشه. اینو میگم، توضیح هم میدم، ادلش هم میگم، بعدم نقدهایی هم که به عدل خدا هست بیان میکنم، کتاب عدل الهی هم تدریس میکنیم، آخرش وقتی که یه مشکلی برای خودمون میگیم، خود میگیم خدا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری کردی. من عدل که عقیده تو شده باشد، زمانی تو به این باور رسیدی که هیچگاه نگه خدای چرا. العدلو ان لا تتهمه، زمانی به باور عدل رسیدی که به هیچ وجه خدا را متهم نکنی، هر چی رسید بگه خیر. دعا کردی برعکس شد، نمیدونم یه خیری خواستی، برای دعای معنوی کردی، خدای این بچه من رو سالم و صالح کن، بچه رفت معتاد و نمیدونم طالح در آمد از کار، نگی خدایا چرا. یکی دو سه شب پیش جریان حضرت نوح رو مثل که اینجا گفتیم، دعا میکنه، 950,000 سال زحمت کشیده، 1,000 سالی که یک پدر 1,000مش در روز انجام نمیده، بعد بچهش موج میگیره، میگه خدای بچم، خدا میگه دیگه اینو نخوای ها، میگه خدای ببخشید من اشتباه کردم. نه اینکه رابطه ترس باشه، انبیا خوفن از خدا چیزی نمیخوان، یا بگم باشه مثل یک کسی که یه حاکم جباری بگه دیگه این حرفو تکرار نکن، آدم از ترس بگه نه. رابطه انبیا با خدا رابطه عاشقانه بوده، میفهمه حکمت محض. بنابراین اگر دعا کرد دعاش مستجاب نشد، پشتش استغفار میکنه که چرا من چیزی خواستم و فهمم اینطور نبود که خواسته من با نظام احسن تو موافق نبوده، خدای ببخش که من این درک رو نکردم. این میشه فهم عدل و حکمت، نه اون که تو زبان و ذهن بگیم. به هر صورت اگر یه همچی دیدی باشه که دنیا و آخرت با همه و آخرت سیطره داره، بعد چی میشه؟ میشه همه کارها رو ما برای تهیه مقدمات حیات ابدی باید انجام بدیم، ولو خوردن و خوابیدن و امثال اینها رو، ولو هزینه زندگی را تأمین کردن. الکاد و علا ایالهی نیاز به تشویق نداره که، مگه از ملحدا نمیرن برای زندگی و زن و بچهشون برای خورد و خوراک خودشون تلاش کنن. میگه همین کاری که دیگران میکنن ملحدانه، تو با توجه به خدا انجام بده، میشه عبادتت. کل مجاهد فی سبیل الله، تک تک این گام ها برای همین زندگی ظاهری میشه گام هایی به سمت وصل به حق تعالی. شما ببینید غسل فرد میکنه از حلالش با ارتباط شرعی خداپسندانه، از تک تک این قطرات غسلش ملکی خلق میشه براش دعا میکنه. این دنیا نیست اصلا، در متن آخرت داره زندگی میکنه کسی که همراه با فهم دقیقه. اونی هم که این رو نداره، نمازش هم دنیاست، خوردنش هم دنیاست، همه چیش دنیاست، شب قدرش هم دنیاست، حجش هم دنیاست. فمن الناس من یقول، حج میره بعد میگه من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نتیجه جهنمش هم پشت سرش. شاید یه بار عرض کردم، بنده آزم هر کاری تو این عالم انجام دادم، هر چیش مقبول، همه رو یک جا بدم، ثواب یه دستشویی رفتن امیرالمومنین را بگیرم. اون فرق داره، اون کسی که با خداست هم سراسر زندگیش، شراشر اعمالش حقه، حقانیه. یه تفکیک نداره، همش برای اون حیات. بنابراین با این دید وقتی که تعارض دنیا و آخرت پیش بیاد، دنیا رو فدای آخرتش میکنه. از شهادت بگیرین جانش را میده و به حیاتش ختم میکنه، تا بذل مال و ایثار به اصطلاح مالی و اینها. با چه منطقی این جور در میاد؟ جهاد مالی، جهاد جانی. بعد این فرهنگ مثلا فداکاری، این فرهنگ اگه از خودگذشتگی اصلا با نگاه مادی الهادی اصلا ممکن نیست، اصلا محاله. بنابراین باید یک مشوقهایی بذارن تا مثلا برای این قضیه این جبران بشه، چون خیلی وقتا اصلا زندگی ظاهری باید با ایثار همراه باشه. البته ناگفته نماند، شما ممکن ببین تو بودایی هم این باشه، این فطرت. عرض کردم شما دو تا شریعت دارین، یه شریعت بیرونی که قرآنه، یه شریعت درونی که همون قرآن درون شماست. فطرت شما منطبق دو تا چارتایی بر قرآنه. خدا دو تا کتاب قرآن نوشته، یکی در نفس شما، یکی هم بیرون برای ذکر بر نفس و عرضه‌ای بر نفس. اگر بشر فطرت نداشته باشه که همدیگر میخورن. فطرت خیلی مهمه، حالا بعد راجبش صحبت میکنیم. بنابراین اون قدرت انگیزشی برای زندگی صحیح ارزنده فقط در مکتبیه که فقط مادی نباشه، دنیا و آخرتی باشه. این نگاه اصلا یه قدرت انگیزشی فوق‌العاده ایجاد میکنه که همین حیث را خیلی از این افرادی که راجع به دین تحقیق میکنن و مثلا راجع بهش گفتگو میکنن ستودند، منتها حیث کاربردیش اینه دیگه. اونا میگن ما کار نداریم، درست درسته، غلط، خرافاته. همینقدر دیدیم کسایی که به این معتقدن، واقعا هم معتقدن، یک جاهای امید دارن، یک جاهای افسرده نمیشن، خودکشی تو بینشون کمتره، نمیدونم فداکاری، بعضی از قواعد اخلاقی توشون بیشتره، به حیث کاربردی نگاه میکنن. یه بار شاید تو پارسال عرض کردم، نیچه میگه خدا مرده است، یک جمله معروفی داره دیگه. خود همین نیچه صحبت از تجارب معنوی و دین و اینا میکنه، با اینکه قبول نداره، منتها این رو قبول کرده که تحول میده به انسانها. از حیث کاربردی میگه یه اثراتی میبینه آدم. نکته دوم برای این بحث این که تا آدم نگاه جامع نداشته باشه، همین نگاه جامع دنیایی و آخرت، از حیث کاربردی داریم عرض میکنیم، اصلا صلاحیت پاسخ به سوالات ابتدایی رو هم نداره. بنده از شما سوال میکنم و از همه متفکرین عالم که ما به عنوان غذا چی بخوریم؟ گوشت سگو بخوریم؟ گربه رو بخوریم؟ خوک رو بخوریم؟ بخوریم یا نخوریم؟ حالا خوک با مار چه فرق داره؟ اون یکی با گوسفند چه فرق داره؟ شما از حیث تجربی با این نگاه ظاهری به هیچ عنوان برتری بین اینها نمیتونید داشته باشین. چرا؟ ممکنه حتی بگیم گوشت سگ گرمتره بهتره. اون وقت بشر مجاز میشه همه چیز را استفاده کنه، چون اونم یه مجموعه است از به اصطلاح چربی و اسید آمینه و اینها، اونم همینطور. فرق بین گوسفند و خوک و سگ و گربه نیستش که، کما اینکه دارن میخورن دیگه الان توی عالم. از چه ساعتی کار رو شروع کنیم؟ اینا که عقل نمیگه که. البته ناگفته نمون، در طی این تجارب یه چیزایی رو میفهمن که مثلا صبح زودتر شروع به کار بشه بهتر بازدهی داره، یا مثلا اگر بین کار یه استراحتی باشه بازدهی بالاتر میرود. اینا رو تو همین علم مدیریت و اینها به دست آوردن. اما چقدر، چند ساعت، چجوری، به چه کیفیتی؟ اونم فقط حیث همین ظاهریش به دست آمده. چرا؟ چون هدف از این برنامه ها اینه که انسان بهره‌وری مادیش بالاتر بره. حتی اینایی که توی بحث روابط انسانی و بحث اخلاقی مقدار کار کردن مثل مک‌گریگور، اینا هم نه از حیث کرامت انسانیه، از همین حیث افزایش بهره‌وریه. چون اگه احترام بهش نگذاری مثلا خوب کار نمیکنه، سازمان افت کیفیت پیدا میکنه. روابط انسانی اگر تیره بشه افت به سلام چی میگن راندمان پیدا میکنه. نگاه عملگرا پراگماتیستی داره. یعنی انسان رو در چه حد آوردن پایین؟ آدم پسا خجالت میگه از حیوان پایین تر. اصلا به حق و باطل و صحت و سقم و اینا کار ندارن که، فقط فایدهش. بعد انسانی که تو دایره خلقت سرش از عالم ملکوت بالاتر رفته، پا روی تمام عوالم میتونه بذاره. اینا نقدهای عمده‌ای بود که به تمام این نظریات وارده. همه این نظریات مبتنیان بر این، انسان حیوانه، سابقه جهل داره، برای مهمترین امرش که مهمترین کارها را می کند یک درصد منطق توش نیست که بگه من دارم همه زندگیمو خرج میکنم، دارم بچه خودم قربانی میکنم پای این مثلا عقیده حق یا باطل. یعنی جمیع انسانها یه دیندار که بخش اعظم جهان هستن بیمنطق و نادان، و اونم در حد نفهمی خیلی عجیب. چون آدم یه بیمنطقی میکنه ضرری نداره، یه وقتی بیمنطقی میکنه پای اون جان میذاره، پای یه امر موهوم جان، به این دیگه خیلی آدم احمقی باید باشه. و دین ها هم سر همین آستانه وایستادن، در حد مثلا فرض کن یه تفریح و یه سرگرمی که نیست، دینه. فرض زندگی میده، جان میده، مال میده، عمر میذاره. انسان موجود احمق، سابقه میمون، اصلا خود همین سابقه میمون هم تو همین نظریات دخیله دیگه، چون اون پیشرفت کم کم عقلانی حاصل شده همینجوری کم کم هم دین رو ساخته. جهانم که کور، خدایی هم که نیست، رسالتی هم نیست، بارها اینا عرضه کردم. فرض کنین اصلا این نه این دلیل داره نه طرف مقابلش. فطرت شما، قلب شما به کدوم متمایله؟ تو این فضا میخواین زندگی کنین و نفس بکشین، یا در فضایی که میگه عالم خدایی داره که در همه هستی حاضره، نظام را به حکمت بالغه خلق کرده، گل سرسبد و اشرف مخلوقاتی برتر از ملائکه خلق کرده، اون رو آگاهانه اجازه داده به این عالم بیاد برای رشد خودش، برای یک رسالتی عظیم آمده، با ملکوت در ارتباط بوده نه در سطح حیوانی. این ارتباط با ملکوتش او رو میکشونه به یک ملکوت اعلا، برتر و بلکه برتر از عالم ملکوت، به آنچه نادیدنیست آن بیند. سطح نازله وجودش هم که این خورد و خوراک و زندگی و بهره‌وری و اینا باشه، همش در راستای همون ملکوته. دنیاش آخرته، ملکش ملکوته، ظلمتش نوره. تو کدوم میخواد آدم باشه؟ قلبش کدوم را میگه؟ فرض که هیچ کدوم دلیلی نداشته باشه. این اصلا به یک انسان تو آمازون، تو قبایل اولیه بریم بگیم حیوان، ناراحت میشه دیگه، میفهمه که من برترم. چرا ناراحت میشه؟ چرا اینو فحش میدونه انسان؟ ولی عملا خودش میگه من حیوانم دیگه. اینجا چون فضای به اصطلاح حرفهای علمیه که در حقیقت حرفهای جاهلانه است، بهش بر نمیخوره، ولی بشکافین همینه دیگه. و اما نقد نظریه جهل، خیلی سریع عرض کنم که میگه منشأ گرایش به دین جهل و ضعفش بوده، که دیگه آوردم کیا میگن دیگه، اوناش خیلی مهم نیست. اولا علاوه بر اون دلایل عام که بدون دلیله، مراحل سگانه‌ای که گفتن اولا جادوگری و خرافات و دین بوده، بعد ثانیاً شده فلسفه، ثالثاً شده علم تجربی، اینم باز یک حرفی همینطوری 100% بدون دلیل. این یک نکته. یه خطای روشی هم داره که تعمیم داده، یعنی رفته یک جامعه کوچولویی رو دیده گفته کل بشر اینجوری بودن. به چه دلیل؟ به چه دلیل شما از من یه رفتار غلطی ببینین بعد بگین کل آخوندها اینجوری هم؟ این مغالطه تعمیم بدون دلیله، تعمیم بدون علت. نکته بعدش اینی که جهل کی برطرف میشه؟ اگر جهل علت گرایش به دین بوده، جهل ابدیه برای انسان. علم داره پیشرفت میکنه، یعنی چی؟ اگر جهل رفت بشه دیگه پیشرفت علم هم چی میشه؟ بی‌معنا میشه. پیشرفت علم یعنی همیشه آستانه هایی وجود دارد که جهل داره بشر بهش، بعد با پیشرفت هی پله پله اونا. پس اگر علت گرایش، منشأ پیدایش دین جهله، باید همیشه دین باشه. پس شما چطور میگین دین بود رفت، فلسفه آمد رفت، علم تجربی آمد؟ اتفاقا جهل علاوه بر اینکه هیچگاه رفت نمیشه، هرچه علم پیشرفت بشه میزان جهل بیشتر میشه، نه اینکه کمتر بشه. میدونین چرا؟ چون وقتی که آدم دید بسیط اولیه داره، سوالاتش محدوده. مثلا میگه ابر رو مثلا اون خدا اون بالا مثلا میبارونه. البته هیچ وقت بشر فهیم اینو نمیگه، بلو بشر اول، بشر اول پیغمبر بوده نه نفهم، عاقل ترین عقلای هستی بوده، یه وجود بیبدیل بوده. حضرت آدم یه وجود فوق العاده بوده. با افزایش علم اتفاقا دایره مجهولات بیشتر میشه. وقتی که آدم یه چیزی رو بفهمه، در قبال یک فهم 10 سوال براش پیش میاد. هر چی ذهن بسیط‌تر باشه، جهل کمتره اتفاقا. یه سوال کلی داره که نمیدونم. ببین الان شما مثلا راجع به انرژی هستی چند تا سوال دارید؟ راجع به بیماری‌های قرنیه چشم چند تا سوال دارید؟ سوالی نداریم که. مثلا اسمشون چیه؟ مثلا چه آثاری داره؟ مثلا بدونیم که مثلا فرض کنید که هپاتیت چیه؟ هپاتیت التهاب سلولای کبده. همون. بعدم چی میشه که پیدا؟ 2 سوال میتونیم راجبش بکنیم. ولی به کسی که فوق تخصص گوارش و کبده، اونم نه فوق تخصص بازاری، که داره تحقیقات میکنه روی مسائل کبد، اون وقت میبینین 2000 تا سوال راجع به کبد داره. پس هیچگاه نباید از دین فاصله بگی، بلکه هر چی میگذره چون دایره مجهولات بیشتر میشه باید متدین‌تر بشه دیگه. مطلب بعد این که حالا چرا اصلا این امور جزئی منشأ جهل به امور جزئی منشأ دین بشه، جهل به کل عالم چرا منشأ دین نباشه؟ که کل عالم را دید گفتش که این به کجا وصله، از اینجا دین درست شده باشه، که اون سوال همچنان باقیه و همیشه هست. چرا منشأ دین قانون علیت نباشه؟ چرا منشأ دین علم حضوری به حق نباشه؟ چرا روح و قلب انسان نباشه؟ همه اینا هم یک سوال با دو تا فرضیه قابل پردازشه. اونم میگه منشأ دین اینه دیگه. مطلب بعد این که تناقض داره، چون از یک جهتی این راسل که یکی از کسانی که همین نظریه رو پردازش کرده میگه که علیت خیلی بدیهیه، از طرف خودش علیت را نفی میکنه. مطلب بعدی در نقدش اینه که اصلا کی گفت نگاه دینی و نگاه فلسفی با نگاه علمی قابل جمع نیست؟ ببینید شما این رو نگاه میکنید، این همین یک لیوان را شما میتونید به 1000 تا سوال تحلیلش کنید. این وزنش چقدره؟ جنسش چیه؟ ماده داخلش چه خاصیتی داره؟ مولکولاش چجوری هن؟ دماش چقدره؟ بعضی از این سوالاتتون میره تو فضای فیزیک، بعضی از اینا میره تو سطح مولکولی تو فضای شیمی، بعضی از این سوالات میره تو فضای گیاهشناسی، بعضی از این سوالات میره تو فضای طب، چه خاصیتی داره مثلا؟ رو سلولای بدن چه اثری داره این ماده؟ یکی که نیستش که فرد به یک چیز نگاه کنه بگه فقط هم یه چیز از این یک چیز میفهمم. همین رو میتونین سوال کنین بگین علتش چی بوده. همین رو میتونین سوال کنین تو نظام هستی این چه کار است. همین رو میتونین سوال کنین که حکمت این که من از این مثلا روزیم نشد بخورم چی بوده. معرفت علمی، فلسفی، دینی قابل جمع. شما به یک پدیده فیزیکی میتونین نگاه کنین با هم نگاه فیزیکی، با همون میتونین نگاه کنین به نگاه فلسفی. زلزله رو نگاه میکنه آدم، در یه سطحی علتی داره از حیث زمین شناسی، در سطوح دیگه علتهای دیگه داره. میتونه آدم نگاه کنه که مثلا چه شده، چه حکمتی بوده که اینجا زلزله آمد، چرا عده‌ای مثلا کشته شدن، بچه تو گهواره فقط موند از یه خانواده بزرگ. اینو فیزیک جواب میده؟ زمین شناسی میخواد جواب بده این سوال؟ حالا چون اون پدیده فیزیکیه دیگه سوال نشه، وجود نداره این مسئله و پاسخ نداره؟ خیلی ابتدایی روشنه. از هر حادثه پس میتونیم صدها زاویه نگاه داشته باشیم، نه تازه 3 تا فلسفی و علمی و دینی. ثانیاً منشأش یک ساحتی بود دیدن و مادی دیدن اشیاء. وقتی که شما مادی ببینین بعد طبیعتاً میگین که این نمیشه 3 تا نگاه داشت بهش. چرا؟ چون اصلا دینی وجود نداره که این نگاه باشه که بعد قابل جمع باشه. تازه با همین هم قابل اثبات این مسئله نیست. فقط یک سطح از تحلیل صحیحه یا سطوحه، این خلاف بداهت دیگه. میبینیم همین الان هم میبینیم پدیده ها رو با مکانیزم های مختلفی دارن تحلیل میکنن، همین امروزه دیگه. بعدم این که بشر 3 دوره پشت سر گذاشته باز خلاف بداهته، که همین الان چند درصد بشریت دین دارن؟ چقدر فلسفه الان داره حکمرانی میکنه؟ یعنی با همین روش خودشون که تجربه باشه بطلانش آشکاره. گرایش عمومی بدین، خصوصا افزایش این گرایش در همین قرن 20 اونم در بین عالمان به علوم تجربی، دانشمندان تجربی، باور به امور قدسی، به امور ماورایی، به ملکوت در بین متخصصین اصلا زیاد شده. از طرفی اگر منشأش جهل باشه، باید همه دینداران آدمای جاهل باشن، نادانترین قشر باید دینداران باشن، و بعد هر چقدر فرد عالمتر شد باید طبعا بیدینتر بشه، هرچه جاهلتر بشه دیندارتر باشه. و از طرفی دین هم باید مشوق چی باشه؟ نرفتن به سمت علم. باید بگه پیروان من هرچه میتوانید چکار کنین؟ تعبد کنین، چیزی سوال نکنین، پیگیری نکنین، اهل تعقل و تفکر و تدبر و تأمل و علم اینا نباشین. باید این باشه، چون اگر بگه خودکشی کرده دیگه. ادیان اگه بگن علم کسب کنین، دارن منشأ خودشون را روز شاخه نشستن میبرن، در حالی که حداقل راجع به اسلام میدونیم که اصلا رکن اصلی اولیش علمه. شما ببینید اولین چیزی که شما در اسلام باش مواجهین چیه؟ مثلا ممکنه کسی بگه توحید، ولی اولین چیز عقله، بعد علم، بعد توحیده، که بر اساس همین فهم صحیح و عمیق بوده که مرحوم کلینی کتاب کافی رو نوشته. اول باز میکنین کتاب العقل و الجهل، تعقل، دو کتاب علم و ارزش علم و ابواب داخلش، سه کتاب توحید. اصلا خود دین میگه جهل عامل گریز از دین در دینداران، مهمترین عامل گریز از دین جهله، و مهمترین عامل بیدینی هم جهله. ان شر الدواب، هیچ دینی به اندازه اسلام مشوق تعقل. همین تعقل رو ببینید در قرآن، افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید، چرا تفکر نمی کنید، افلا تدبرون، چقدر آمده. ان شر الدواب به عند الله، دو تا داریم، بدترین جنبندگان نزد خدا. دیگر این پستر خدا به کسی نگاه نمی کنه، اینا پسترین ها هستن در منظر الهی. یک، الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کفاری که در کفرشون رسوخ دارن، بر نمی گردن. دو، این همین تعبیر، ان شر الدواب به عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این چی میگه؟ کنار هم وقتی میذاریم، کافری که راه ایمان را بر خودش بسته و مؤمن نمیشود، کره، کوریه که هیچ وقت عقلشو به کار نمیندازه، تعقل کنه مساوی با ایمان، عقل نداشته باشه مساوی بیدینی، اصلا عقل رو مصاحب دین گرفته. دین لا دین لمن لا عقل له، از کسی که عقل نداره دین نداره. من کان له دین کان له عقل، و بالعکسش. این که مثلا اصلا جهنمی ها گناه اصلشون بیعقلی بود، و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، چون عقل نداشتیم اینجا اصلا افتادیم، یا ملحد شدیم، یا مشرک شدیم، یا فاسق شدیم، بالاخره از خدا دور شدیم کلا یا جزءا، که نتیجه‌اش هم میشه جهنم. اینه که اصلا اولین واجب تو اون لیست واجبات و حرام ها اگر پیگیری بفرمایید، اولین واجب معرفت علمه، اولین واجب بر هر کسی که فهم کنه حق چیه. و هرچه علم به پدیده ها بیشتر بشه، چون حقیقت اگر عالمانه و عاقلانه پدیده های خلقت را نگاه کنه، هرچی علم به پدیده هاش بیشتر بشه، اتفاقا قرآن میفهمد در عکسه، درک عظمت الهی بیشتر میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما به اون سطح از خشیت میرسن، هرچه علم بیشتر، دریافت عظمت حق تعالی بیشتر. ایمان و باور به حقانیت خالق بیشتر. اینه که سراسر قرآن افلا ینظرون، افلا یعقلون، افلا ینظرون الی الابل، چه در سطح اون امور مادی و آیات دنیایی حق تعالی، چه در سطح آیات ملکوتی حق تعالی. بعد با این ساحت فرد همه چیز براش قابل اتصال به ملکوته. اصلا یه رنگ دیگه ای پیدا می‌کنه. هازا تمام الکلام در نقد نظریه جهل. یه صلواتی خط بفرمایید. وقتی حضرت ابا عبدالله در شب عاشورا فرمودن که هر کس میخواد میتونه بره، فقال اخوته و اهله و انصاره به لسان واحد، برادران اهل البیت و یاران واقعیشون به لسان واحدی همه گفتند که والله یا سیدنا یا ابا عبدالله، به خدا قسم ای آقای ما، ای ابا عبدالله، لا خذلناک ابدا، هرگز تو را رها نخواهیم کرد و تنها نمیگذاریم ابدا، والله مردم نخواهند گفت که اینها امامشون را ترک کردن، بزرگشون، سیدشون تنها ماند و کشته شد. و در این صورت هیچ عذری نخواهیم داشت، ما تو را تنها نخواهیم گذاشت تا اینکه در برابر شما کشته بشیم. حضرت بهشون فرمودن که یا قوم انی غدن اقتل و تقتلون، فردا من و شما کشته می شویم، همه شما با منید، ولا یبقا منکم واحدون، و هیچ کس از شما باقی نخواهند ماند. فقالوا الحمد لله الذي اكرمنا بنصرك و شرفنا بالقتل معك، گفتن خدای را شکر میکنیم که این کرامت را داد که ما تو را یاری کنیم و این شرافت را نصیب ما کرد که در همراه تو، در رکاب تو کشته بشیم. فقال علیه السلام جزاكم الله خیرا، و حضرت براشون دعا کردن. فقال له القاسم ابن الحسن، عرض کرد که عمو جان و انا فی من یقتل، من هم جز کسانی خواهم بود که به این فیض شهادت برسم. فاشفق علیه فقال له، حضرت دلشون سوخت و فرمودند یا بنی کیف الموت عندک، عزیزم مرگ نزد تو چگونه است؟ قال یا عمه احلا من العسل. فقال علیه السلام ای والله، حضرت بعد از این پاسخ فرمودند به خدا قسم که تو هم کشته می شوی، فدا که عموک، عموی تو فدای تو، انک لأحد من یقتل من الرجال معی، تو هم یکی از کسانی خواهی بود از مردان که با من کشته می شوی. بعد ان تبلو به بلاء عظیم، بعد از سختی بسیار، و پسر شیرخوارم عبدالله هم کشته می شود. قاسم عرض کرد یا عم یسلون الی النساء حتی یقتل عبدالله و هو رضی، گفت عبدالله که شیرخواره مگر به زنان دست پیدا میکنن؟ حضرت فرمود فداک عمک، یقتل عبدالله از جفت روحی عطشن و سرت الی خیامنا، فطلبت ماء و لبنا فلا اجد قط. زمانی که روح من از آتش خشک شده باشد، در اون حین هست که عبدالله کشته می شود. در بعضی از روایات آمده که قاسم ابن الحسن در حالی که لم یبلغ الحلم، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، چون این آقازاده 13 سالشون بود، در اول 13 سالگی بودن. فلما نظر الحسین الیه اعتنقه و جعل یبکیان. وقتی آمد اجازه میدان بگیره، امام حسین علیه السلام در آغوش گرفتند او را و هر دو گریه می کردن. ثم استأذن الغلام للحرب فأبى الحسين أن يأذن له. حضرت ابا کردند، پس پیوسته یقبل یدیه و رجلیه، دست و پای حضرت را می بوسید تا از او اذن گرفت. فخرج و دموعه تسیل على خدیه، خارج شد به سمت این کفار در حالی که گریهش بر چهرهش جاری بود و هو یقول ان تنکرونی فانا ابن الحسن. سبت النبی المصطفى المؤتمن، هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا صغو صوب المزن. و کان وجهه کفلقه القمر، چهرهش مثل پاره ماه می درخشید. و جنگ شدیدی فرمود. فردی به نام حمید میگه من در لشکر ابن سعد بودم، نگاه میکردم به این نوجوان که لباسی پوشیده و عبایی بر تنش بود، چون جسه کوچک بود این سپر و این زره بر تن نداشت، و دو کفش بر پا داشت. قد این قطع شس احده ما انسا انهو کان الیسرا، نعلی که بر پا داشت یکی از اونها بندش پاره شده بود، فراموش نمی کنم که پای چپش بود. عمر ابن سعد ازدی گفت به خدا همگی بر او حمله ببریم. فقلت سبحان الله و ما تريد بذلك. فشد علیه، پس به او حمله کردند. فما والله حتی ضرب رأسه بالسیف، از پشت بر سرش با شمشیر کوبید و وقع الغلام لوجهه، با صورت به زمین افتاد و نادا یا عمو. فجاء الحسین کالصقر المنقض، حضرت ابا عبدالله مثل باز خشمگین و شکاری آمدند و قاتلش را به درک فرستادند. اونجا در جنگی در گرفت، قبار شد و وقتی قبار برطرف شد، فإذا بالحسین قائم على رأس الغلام، حضرت بالای سرش ایستادند، او پاها را به زمین میکشید در حین جان دادن. فقال الحسین عز و الله على عمک، چقدر سخت است بر عموی تو، ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یعینک.